تفسیر 28:1-92. بسم الله الرحمن الرحیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. 159 از آل عمران. آیه شریف خطاب به رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، و در این آیه خدا بیان میکند برخی از صفات کریمه پیامبر خودش را و فضل بزرگ پیامبر را بیان میکند، و همچنین آیه شریف اهم اموری را که کسی که متصدی زعامت مسلمین می شود می بایست این امور را مراعات بکند، اهمش را هم در چند بفرمایید فقره متذکر می شود. خب همون جور که عرض کردم، آیه خطاب به رسول خداست، پس التفات کرده، چون آیات قبل نسبت به مؤمنین بود، این آیه درش التفاتی است از خطاب مؤمنین به خطاب پیامبر خاتم. چرا؟ به جهت این که شاید به خاطر اون گناهی که مرتکب شدن و از معرکه احد فرار کردن، دیگه استحقاق خطاب الهی را نداشته باشند. فبما رحمت من الله، فا رو میخوان حرف استعناف بگیرید، میخوان حرف عطف بگیرید، به خاطری که عطف بشود این نسبت به مطلب قبلی. مطالب قبلی ما فرار برخی از مؤمنین بود یا کثیرشون از جنگ احد. با فبما، به را حرف جر بای سببیت است، ما معرکه آراست، این کلمه ما اینجا 5 قول در موردش هست. مشهور ما رو زائده گرفتن، گفتن این ما اینجا فبما رحمت من الله ما زائده است و رحمت مجرور است به خاطر بایی که حرف جر است، یعنی در واقع بوده فبرحمت من الله، پس ما اینجا زائده هست. شیخ طوسی ما زائده باشد رو اجماع مفسرین میگیره، میفرماد ما زائده هست به اجماع من المفسرین. بعد میگه کسانی که نام میاره اینان: قتاده، زجاج، فرا و جمیع اهل تأویل. بعد یه مثال دیگه میزند، میگد مثل قوله تعالی اما قلیل لیصبحن نادمین. خب حالا که زائد شد، خب بعضی ها میگن حرف زائد در قرآن نیست، بعد تصورشون این است که زائد یعنی زیادی، توجه می‌فرمایید، زائد را زیادی و اضافه می‌گیرن، و در نتیجه میگن حرف زائد در قرآن نیست. زائد زیادی و اضافه نیست. زائد یک خاصیتی دارد، حرف زائد. زائد که میخوان بگن یعنی این که از جهت معنا زائد است، ولیکن در لفظ زیادتی وجود نداره. بله از لحاظ معنا این را شما دیگه این ما رو ما موصوله، ما نافیه بفرمایید، اینا معنی نمی کنید. بنابراین ما میشد تأکید برای کلام سابق یا کلامی که میخواد بیاد و درست یه نحوه تأکیدی و بفرمایید که به جهت این که نظم کلام مراعات بشه، مثل فرض بفرمایید اوزان شعری. اوزان شعری چجور ممکن است شاعر احتیاج داشته باشد به یک کلامی تا نظم شعریش مراعات بشه؟ در حروف زائدم یه همچی معنایی است، به خاطر این که حسن نظم کلام پیدا بشد و ظاهر بشد، یا مطالب قبلی رو تأکید بکند، این حرف زائد رو میارد. زائد از حیث معنا ببینید نه زائد نیست، هم یه نحوه تأکید میشد، هم به جهت وزن کلام که وزن کلام توجه میفرمایید و کیفیت خود آهنگین کلام، وزنش و نظمش مراعات بشود. توجه میفرمایید؟ بنابراین زائد یعنی نه اینکه اصلا به درد نمیخوره بندازش کنار. توجه میکنید؟ فکر میکنید زائد یعنی اصلا اضافه، زیادی مثل یه دست هرنگی که شما تو خونه اضافه دارید. اینم اینجوری که مثلا بعد میبیند که خب قرآن کریم که نمیتوند اینجور باشد یا به ذهنش میاد، اون وقت این کار میکند، میگد حرف زائد در قرآن نیست. حرف زائد مراد اینه، یعنی شما این ما را معانی که ما میدد نگیرید. این هیچ کدوم این معانی را نمیدد. توجه میفهمم؟ لکن به جهت تأکید کلام، ترتیب کلام، تحسین کلام، این ما لازم است. توجه فرمودید؟ بنابراین به جهت تأکید میاد و شاید به جهت تکرار. پس بنابراین حرف زائد را تصور باطلی در اذهان هست. ببینید من نمیگم ما اینجا الان زائده، اما اینایی که دارن نفی حروف زائده در قرآن رو میکنن اصلا حرف زائده نمیفهمن مراد چی چیه، ولذا میگن نه این نیست تو قرآن کریم، چون زیادی ما تو قرآن نداریم که. توجه میفهمید؟ نه، حروف زائد ربما لازمه. شما یه وقت تو وزن شعری اگر یک کلمه رو بردارید، وزن شعری شما لنگ میشه دیگه، وزن قافیه شما درست نمیشه. اینجا اگر شما این حرف زائد رو بردارید دیگه اولا اون تأکید و تکریر رو نمیرسونن، ثانیا وزن بفرمایید آیه شما اون حسن نظمش به هم میخورد. توجه میفرمایید؟ این یه قول که زائد بگیریم و شیخ اختیار میکند و میفرماید که اجماع مفسرین. شیخ از حسن ابن علی المغربی نقل میکند که حسن ابن علی المغربی گفته ما اینجا به معنای ایو هست و تقدیرش پس میشد فبما رحمت من الله، یعنی فب ایو رحمت من الله پس ما را به معنای ایو گرفته است مغربی. فبه ای رحمت، به چه رحمتی از خدا؟ بله لنتله. خب این حرف مغربی که ما را به معنای ایو گرفت. شیخ میفرماید و هازا ضعیف. این دوتا معنا. معنای سوم برای ما، جماعتی آمدن ما رو مایه نکره گرفتن، به معنا شی و رحمت را بدلش گرفتن. بنابراین میشد فبما رحمت من الله، یعنی فبشیء که این شی رحمت است، من الله. درست شد؟ این قول سوم بدلش، بدل ما میشد مایی که به معنا شیه. قول چهارم، جماعتی آمدن ما را مای تفخیم گرفتند که این رحمت رو خدا میخواد بزرگش بشمارد، جلالت قدرش رو میخواد، فخامت قدرش رو میخواد برساند، و لذا مال رو تفخیمیه گرفتن که جلالت و بزرگی قدر رحمت معلوم بشد. یعنی به خاطر جلالت قدر رحمتی که به وسیله این رحمت توی پیغمبر لانه بهم، توی پیغمبر چه می شوی؟ توی پیغمبر بفرمایید که به اینها نرم و مهربان می شی. این قول چهارم. پنجم، پنجم ما رو استفهامیه گرفتن، استفهام تعجبی به نحو تعجب که فبما رحمت من الله، که این چه رحمتی است از ناحیه خدا. تنوین در رحمت را رحمتن، این تنوین را تنوین تفخیم گرفتن. بنابراین این تا حالا پنج تا قول برای ما، یکیش زائده، یکی به معنا ایو، سومی به معنا شی، چهارمی تفخیم، پنجمی استفهام تعجب. مثلا چه رحمت بزرگی. این پنج تا قول، حالا شما هر کدومشو میخواین اختیار کنید مشکلی ندارد. خب فبما رحمتن، خیلی خوب، رحمتن، رحمت که معناش واضحه. رحمت رو اعرابش رو چی بگیریم؟ مجروره دیگه، رحمتن. و اگر شما ما رو زائد بگیریم، درسته؟ اگر شما ما رو ما زائد بگیریم، بنابراین میشه مجروره به حرف جر، به رحمتن. چون ما زائده، پس به میشد حرف جر، داخل میشد در رحمتین، پس جرش مجرور بودنش به خاطر حرف باز به رحمت. میتوانید که شما چه بگیرید؟ حتی میتوانید اعرابش رو رفع بگیرید به این صورت که فبما هو رحمتون، به آن چیزی که هو رحمتون، مبتدا خبر بگیرید، توجه می‌فرمایید، هو رو مبتداش بگیرید، هویی که محذوفه، و رحمتون رو بفرمایید که خبرش بگیرید. رحمت تو بقیه اون اقوال رو هم که به شما گفتیم، توجه می‌فرمایید که تنوینش به خاطر چیست یا بدل میشد اینا اونم که تذکر داده شه.
ما رو تاکید می‌کنیم مضافه نمی‌کنیم برای ما. ما رو تاکید می‌کنیم برای جمله قطع. رحمتی مضافه ما بی. اینها دوریش. برای تاکید از واژه دوایی.
ببینید خود ما را ما زائده رو گفتیم اینجور نیست که هیچ بله دلالت بر هیچ چیزی نداشته باشن. یه نحوه تأکید و تکراری است، توجه میکنه و توضیحش اشکالی نداره. خب رحمتم که واضح، رحمت الهی وسعت کل شی، سبقت رحمته غضبه لا یشغله غضب عن رحمته. و پیغمبر خدا هم که تو آیات دیگه اگر یادتون باشد خوند که رحمتن لل عالمین است. بنابراین حالا اینجا میفرماد فبما رحمت، که این رحمت من الله است، از ناحیه خداست این رحمت. لنت لهم، لنت فعل ماضی، ضمیرش ت متصل فاعلش، اصل لنت ماده لینه است، لام و یه و نون. لینه معنای که همون که شما لین میگید، لین میگید، لانه یلینو لینه سه حرف اصلیش هست، معناش ضد خشونت و صلابت و شدت. توجه می‌فهمید؟ یعنی پیامبر ما به واسطه رحمتی که از ناحیه خدا وجود دارد و به خاطر رحمت واسعه الهی توی پیامبرم مصداق رحمت قرار داده شده ای، و چون مصداق رحمتی لنت لهم، تو هم برای اینا نرم و راحت و آسون و میگیری. توجه میفرمایید؟ سخت گیری در مقابلشون نمی کنی. لنته معنای فارسیش اگر بخوام روان بگیم یعنی آسون گیری. توجه میفرمایید؟ و لذا باز خداوند کریم میفرماید که سوره توبه اگر یادتون باشه، توبه آیه 128 دارید چه؟ دارید که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین چی؟ رؤوف رحیم. این همون عبارت، همون معناست که پیامبر تو به مؤمنین رؤوف و رحیم هستی. لنت لهم، لینی، خشن و تند و شدید و اینا نیستی، آسون برشون میگیری. بله بله، این از مصادیق رحمت الهی است. فبما رحمت من الله، چون خدا رحمت میخواد برای اینها نازل بکند و رحمت شامل حالشون بشه، تو به پیغمبرم لنت لهم، با اینا آسون میگیری، سهل میگیری، شدت و صلابت و تندی نداری. خب لهم ضمیرش برمیگردد به کیا؟ به مؤمنی. ولو کنت چی؟
رحمت من الله لنت لهم، چون لنت لهم خبر گرفتیم بکنیم اونتا
چه؟ من خبر گرفتم؟ نه، من گفتم خودش فعل ماضی و فاعلش، بله، لهمش هم که جار و مجروره که لهم جار میشه. چی؟ اگر چی بگیری؟
ما را استفهام ترجمه بگیریم الان خبرش بود مقتدا نظر شما لنت لهم خبر گرفتیم.
من این کلمه را انداخته بودم نوشتم. خب حالا چی گفتی یه بار دیگه بگو؟
ماره یه سفان رو بیدیدیم.
خب
خودش چه خبر؟ مصدر شد.
ما را استفهامی بگیرید، استفهام تعجبی است. خیلی خوب، قول پنجم. اگر ما را استفهام تعجبی بگیرید، خیلی خوب، فبما رحمت من الله. خب خبرش خود رحمت بگیر،
خودش خبره. به ما خبر
چهارم مجرور مبتداش رحمت. باشه، بفرمایید. میگوی که محلن مرفوع. خب لو کنت فزن قلیز القلب، لو حرف شرط، کنت که فعل ماضی مجزوم از افعال ناقصه، ضمیر متصلش فاعلش و اسم کانه. لو کنت، اگر توی پیغمبر، فزن خبر کانه. فز یعنی چی؟ رجلون فز، مردی که فز است، یعنی زو فزازتن. خب حالا فزازه یعنی چی؟ فزازه یعنی کسی که در گفتارش یک شدت و غلظت و حمله ای هست. توجه می‌کنید؟ یعنی یکی همیشه پرخاشگره، تیز و تند صحبت میکنه، تهاجمی است، یه حالت پرخاشگری دارد و حالت تند با همه صحبت، که انه با از همه طلبکاره، با همه دعواش میاد. این میشه فز. خیلی خوب، پس فززه یعنی خشونت در کلام. دعوا با کسی نمی کند، اما تند حرف میزنه، بد حرف میزنه، از همه طلبکاره، تندی میکند به همه، با همه دعواش میاد. لو کنت فزن، اگر توی پیغمبر اینجوری بودی، غلیظ القلب. خب غلیظ القلب خبر دوم کانه، قلبم که مضاف الیهش. خب غلیظ القلب خبر دوم، مراد غلیظ واضح دیگه، یعنی رقت قلب نداشتی، یعنی رأفت و مهربانی نداشتی. ببینید دو تا مطلب، یه وقت یه کسی خیلی پرخاش کرده، اما در درون آدم مهربانی است، قلب رعوفی داره، پرخاشگریش پرخاشگری ظاهریست. توجه می فرمایید؟ یه وقت نه، پشت این پرخاشگری یک قلب قسی هم هست، سنگ دلی هم نهفته است. توجه می فرمایید؟ و بیشتر وقتا اون فزوزت در کلام، اون شدت و تهاجم در کلام، ناشی می شود از یک قلبی که اون قلب چیه؟ قسی است. یعنی دومی که غلیظ القلب، قاعدتا غلظت قلب سبب می شود غالبا، و قاعدتا غلظت قلب و قساوت در قلب سبب می شود که کلام هم تیز و تند باشد. توجه می فرمایید؟ خب بعضی وقتا هم آدمایی هستن فیلم بازی میکنن، یعنی به جهت مصالحی تیزی و تندی میکنن، حالا اون مصلحت فردی باشد یا جمعی باشد، و الا در درون آدم نازک دلیست، آدم قلب مهربانی دارن. توجه می‌فهمید؟ خیلی خوب، همون. بله، دنیا مثلا به بازی داره میچرخه. الله دنیا که هر چی که شما می‌بینید بازیگری است. اون تا یه عده مقابل دوربین بازی می‌کنن. وقتی سوشنا شما می‌ذارید هنرمند و هنرپیشه و اینا. یه عده نه، بازیگریشون در زندگیشون دارن بازی می‌کنن. به هر حال ممکن است کسی کلامش رو تیز و تند بکنه به جهت مصلحتی، اما این کلام تیز و تند از یک قلب مهربان صادر بشه. لکن اگر پشتش، این ممکنه، لکن بعضی وقتا پشت این کلام تند یک قلب قسی هم وجود داره. میخواد بگم بفرماید که اگر تو این دوتا رو با هم داشتی، یعنی هم کلام تیز و تند بود و هم غلظت در قلب داشتی، قساوت در قلب داشتی، این دوتا، بله بله، غلظت یعنی چی؟ شما میگون این مایه غلیظه، یعنی رقیق نیست، درسته؟ رقت قلب یعنی فارسی شما میگون چی؟ رقت قلب رو معنی کنه؟ میگون دل نازکه، درسته؟ دل نازکه، رقت قلب. از اون طرف قسی القلب را، غلظت قلب را میگون سنگ دله، درست شد؟ میگه پیامبر ما، تو اگر فز بودی، کلام تیز و تند و برنده و شکننده و تهاجمی بود و اگر قلبت قسی بود و رقت قلب نداشتی، اگر این دوتا بودی، لنفز و من حوله کرد، لام لام جوابه، جواب اون شرط، لو لو کنت فزن غلیزن قلب، جوابش لنفزو من حولک، پس لام لام جواب، جواب شرط، انفزو فعل ماضی و فاعلش، ضمیر انفزو ضمیر فاعلش برمیگردد به مؤمنین، انفزاز با دو تا زاد، صاد نقطه روش بذارید، زاد
که
کلامش
تند باشه،
کلام تند، بله، غلیظ القلب اونی که قلبش قسی باشد. انفزاز یعنی چه؟ لنفز من حولک، انفزاز یعنی تفرقه، لنفز من حولک یعنی ولت میکردن میرفت، یعنی تنهاد میگذاشتن، رهاد میکردن، از دورت جمع نمیشدن دورت. یه آدمی که زبانش تیز و تنده، با زبانش هر آنی به 10-100 نفر نیش میزنه، به طور طبیعی مردم از دوره یه همچه آدمی فرار میکنن دیگه، مردم که نمیان دوره یه کسی که هی آن به آن نیششون بزنه. زن به چشم فرار میکن، زنش هم وقتی میاد تو خونه میره میخواب، میگه الان بهم نیش میزنه، توجه میفرمید؟ بنابراین اگر تو چنین بودی، لنفزو، بله، من حولک، انفزاز به معنی تفرق، پراکنده شدن. این انفزاز رو شما سوره جمعه هم داری، و اذا رأوا تجارتن او لهوان انفزو الیها و ترکوک قائم، وقتی که تجارت یا لهوی رو دیدن، انفزو الیها، پراکنده میشن از گرد تو، میرن دنبال اون تجارت و لهو، و ترکوک قائما، تو داری خطبه میخوانی، اینا رهات کردند و رفتن،
الیها
ترکوک قائما، بله، الیها، متفرق میشن به اون تجارت و لهو. خب انفزو من حولک، اینا اگر تو چنین بودی از دور تو پراکنده میشدن. من حولک که جار و مجرور و ضمیرم بهش اضافه شده. خب آیه شریفه ارشاد میکنه به این که کسی که متصدی زعامت و قیادت و رهبری میشد، او باید نسبت به منطبه خودش، مؤمنین، داخله خودش، یه نحو لینت داشته باشد، نرمی داشته باشد. احسنت. فزن غلیظ القلب نباشد. اگر فزن غلیظ القلب باشه مردم از دورش پراکنده میشن، دیگه کسی دورش جمع نمیشه. لا محاله اگر شما نمیتونید امام بدون امت داشته باشید، نمیتونید که رهبر بدون مردم داشته باشید، قیادتی داشته باشید که در رأس هرم باشد اما این رأس هرم زیر مجموعه‌ای نداشته باشه، هرمی در پایین نباشد، این که نمیشد که. لا محاله کسی که ادعای زعامت و پیشوایی داره مردم باید به گرد او جمع باشن. اگر مردم بخوان به گردش جمع باشن، اگر فزن غلیظ القلب باشه لنفزو من حولک، پس میبایست که فزن غلیظ القلب نباشد، همون که آیه قبلی گفت بالمؤمنین رعوف رحیم یا رحماء بینهم. خب بعد سه تا مطلب رو میگه. مطلب اول فعفو عنهم، فا حرف تفری، عطف تفری، اعفو درسته فعل امر مبنی بر حذف حرف اله، درسته سه حرف اصلیش چیه؟ بله، فاعلش فعفو انت یا رسول الله، پس عف کن توی پیغمبر، انهم جار و مجرور ضمیرش به مؤمنین برمیگرده، یعنی توی رسول خدا از اینها در گذر، اون وقت امرم دارد میکند، یعنی فعفو انهم، یعنی توی پیغمبر عف بکن اینها را، فعل امر دیگه، دستور میداد به پیغمبر که عفشون بکن. خب عف مال کیاس؟ عف مال اون مؤمنینی که خاطی شدن و در جنگ احد چی کار کردن؟ فرار کردن. میگه پیغمبر بذار لاسیبیل عفشون کن، گذشت کن ازشون. ولذا اینا وقتی برگشتن اصلا پیغمبر یک کلمه اعتراض نکردن که پس شما مردی حساب آخه ول کردین همیدون رفتین، نه، فعفو عنهم در گذر از اینها، عفشون بکن. باز نکته دیگری که معلوم میشد اینجا، امر دوم برای کسی که میخواد امامت و زعامت و تصدی امور مسلمین و مؤمنین رو به عهده بگیرد این است که میبایست از خاطئین چه کند؟ عفو کند. یعنی اون چیزی که امروز اسمشو میگذارن عفه چی؟ عفه عمومی، اونی که اسمشو میگذارن عفه عمومی، یعنی از اونایی که خطا کارن. ببینید یه وقتی کسانی هن بفرمایید که حقوقی رو نسبت به مردم تضییع کردن، خیلی خوب، اونا چه دارن؟ اونا به قول چیز شاکی خصوصی دارن، اونایی که شاکی خصوصی دارن نمیتوند عفو بکنن. اما یه وقت کسانی هستن شاکی خصوصی ندارن، به خاطر یه جهات دیگری بدون داشتن شاکی خصوصی اینا عفو هم که دارد میگه، نه اینه که کسانی را به توهم خطا گرفتند، اونا که اصلا بیگناه هست، بیگناهان که باید آزاد بشن، نه گناهکار است، توجه می‌فرمایید، نه اینکه اصلا بیگناه تو زندان، گناهکار است لکن شاکی خصوصی نداره، یه جهاتی است که قضایای شکایت خصوصی نیست. خب اینا فعفو عنهم باید مورد چه قرار بگیرن؟ عفو قرار بگیرن. اینم نکته دوم، یعنی میبایست تو جامعه یک حالت عف از طرف قیادت و زعامت باشد. و استغفر لهم، باز فعل امر، حرف عطف فعل امر، استغفار رو عطف کرده به عف، عفشون کن. واستغفر لهم. تازه میگه بعد اینم که عفو کردی براشونم از خدا طلبه چه کن؟ استغفار کن، خدا اونا رو ببخشد.
خدا رو اول میگه لیت رو آرست کنم از لیت لهم و فرق فرقان
هم. آه، حالا که تو لیت لهم هستی پس لازمه لین بودن، نرم بودن این است که عفوشون کنی. حالا که عفوشون کردی تازه پشت عفوم براشون از خدا استغفار کن. یعنی تازه یه عفو میکنن، خب برو من تو رو بخشیدم، اما قیامت تو چی کار میکنی با خدا؟ خدا یه پوستی ازت بکنه یه جهنمی بری؟ میگه نه، عفو بکن براشونم، تازه از خدا استغفار بکن. واستغفر لهم، از خدا براشون استغفار بکن. خب شما میدونید که استغفار، البته شاید اینجا بگم این فقره واستغفر لهم مختص پیامبر باشد. چرا؟ به جهت این که شما در سوره نور اینجور دارید، ملاحظه بفرمایید سوره نور، بله سوره نور، سلام علیکم، سوره نور آیه 63 دارید که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم بعضا. دعای پیغمبر رو مثل دعای خودتون ندونید. دعای پیغمبر با دعای شما با هم چیه؟ فرق داره. دعای پیغمبر دعای مستجابه، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وقتی به پیغمبرش دستور میداد که تو پیغمبر برای اینا استغفار کن، و استغفار پیغمبر رو میدونیم با بقیه فرق داره. باز سوره نساء ملاحظه بفرمایید، سوره نساء آیه 64 بفرماید که ولو انهم اذ ظلموا انفسهم چی؟ جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خب اگر پیغمبر برای اینا استغفار کند و خداشون هم استغفار کند، لوجد الله توابا رحیما، خدا دیگه عفوشون میکنه. بنابراین استغفار رسول، دعای رسول مثل دعای من و شما و استغفار من و شما نیست. او دعای مستجابه، اون استغفاری است که پشتش توبه الهی رو در پی داره و بله خب خداشون هم استغفار میکنن دیگه، مؤمنن. فرض این بود که مؤمنن، نه ما گفتیم خارج کردیم، ما گفتیم اینا مؤمنینن، مؤمنینی که خطا کردن و فرار کردن. حالا به پیغمبر میگه براشون حتی استغفارم بکن. ما این فقره واستغفر لهم و این رو دیگه تعمیمش نمیدیم به کل من تصدی لزعامت و القیادت، توجه میفرمون؟ این از مختصات رسوله. چرا؟ به جهتی که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، به جهت اینکه استغفار رسول رو میدونیم قبولی توبه رو در پی داره. بنابراین این استغفار مختص به رسول است و دیگه رهبر و پیشوای بعدی بعد از عفو وظیفه استغفارم دارد که تو نماز شبشم بگد خدایا همه اینا رو ببخش و بیامرزشون. نه اون معلوم نیست. این واستغفر لهم را به قرینه اون دوتا آیه میشد از مختصات رسول خاتم گرفت. حالا بله اونم فرق نداره. و شاورهم فی الامر. مطلب سوم، مطلب سوم که البته سومی نسبت به همه، به هر کم تصدی پیدا میکنه. این که شاور هم فعل امر، شاور فعل چیه؟ امره، فعل امر دارد امر میکنه. و توجه دارید که خطاب این امر اولا و به ذات مال پیامبر خاتمه، چون گفته آیه خطاب پیغمبر، به پیغمبر میگه مشورت کن، حساب من و شما دیگه پاکه، پاک نیست. وقتی و شاور هم نمیگه مشورت کنی بهتره، امر میکند به مشورت، میگه و شاور هم فل امر، امر به مشورت میکند پیامبر خاتم عقل کل، کسی که بله هم در ارتباط با آسمان است و هم عقل کل است، میگه مشورت کن. حالا حساب من و شما که نه ارتباط با آسمانی داریم و نه عقلی، اصلا معلوم نیست، بنده خودم رو عرض میکنم داشته باشم چه برسد، بله جزئش هم معلوم نیست باشد، کلش که هیچ، عقل جزئیش هم معلوم نیست موجود باشد، و وقت نسبت من و شما مشورت نیست. و شاور هم فعل امر، فعل امر فاعلش پیامبر، مفعولون بهش هم، با همین مؤمنا، با همین بله اینا، خب همین مؤمنا بودن که فرار کردن دیگه، با این حال میگه شاور هم فعل امر، باشون مشورت کن. البته پر واضح هست مشورت در مورد اموری که امور دینی باشد نیست، اموری که وحیش از طرف خدا نازل شده است نیست. ما مشورت نمی کنیم نماز صبح چند رکعت بخونیم، حالا نظرتون چی چیه، یا ارث رو چه جوری تقسیم کنیم، توجه می فرمایید، یا بفرماییم که دیات چگونه باشد، یا صوم و صلات چجور، اینا که مشورت بردار نیست که، اینا هم احکام ثابته نازل شده توسط خداوند است. نه پیغمبر در این امور مشورت میکرد و نه بفرمایید کسانی که مدعی رهبری و پیشوایی هستند در این امور لازم است که مشورت کنند. مشورتی که لازم است که انجام بشد در امور دنیایی است، و اون امور دنیایی هم امور دنیایی است که دین در مورد او حکمی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ یا همینه یه امور دنیایی است، دین حکم دارد. مثلا فرض کنید نکاح امر دنیایی است، اما شارع مقدس حکم در موردش ده. میگه این نکاح حلال است، این حرام است، بفرمایید این مستحب است، این خیلی خوب، این امر دنیایی است که حکم داره، پس اینم مشورت وردار نیست. امور دنیایی که به قول مرحوم آقای بله آسد محمد واقر صدر منطقه الفراغ است، یعنی از ناحیه خداوند درش حکمی وارد نشد، یا اگر حکم وارد شده ممکنه حکم شرعی هم باشد، حکم شرعی اباحه است، حتی اباحه بالمعنی العام، یعنی وجوب و حرمت رو بذارید کنار، وجوب و حرمت رو کارش نمیشه کرد، حالا میخواد مستحب باشه، میخواد مکروه باشه، میخواد مباح بالمعنی الاخص باشه، یعنی طرفینش انجام دادن و ندادنش مساوی باشه، شما یه امور اینجوری دارید، حالا اینا مشورت میکنی آیا من این مکروه رو انجام بدم یا ندم، آیا این مستحب با ترک بکنم یا ترک نکنم، آیا این مباحب المعنی الاخص رو فعلشو مرتکب بشم یا ترکشو مرتکب بشم، تجمعه، یا اموری که اصلا درش چیزی نرسیده است، امور دنیویست. خیلی خوب، خب اینا رو با مشورت انجام بدید، شاور هم فل امر، توجه می فرمایید. پس این فل امر، اینی که بعضی از آقایون آمدن این فل امری که بعضی آمدن الف و لامش و الف و لام عهد گرفتن و عهدش هم معنا کردن قتال است، یعنی در امر قتال با اونها مشورت کن، به چه جهت فقط امر اختصاصش به امر قتال به چه جهت است؟ امر اجازه. اومد به پیغمبر گفت جایی خیمه زدم، یا گفت این جایی که الان تو خیمه زدی و توقف کردی خدا بهت گفت اینجا خیمه بزن و توقف کن، یا خودت کردی؟ فرمودن نه من خودم دارم. خب پایی که خودت کرده اینجا جا وایسادن نیست، باید بیای بریم اونجا. توجه میفرمایید؟ و علتش هم توضیح دارم. خیلی خوب، داستان اینه. یعنی اون امر قتالم خدا میگه بله با کافرین به شما حمله کردن جهاد کنید، قتال کنید، دفاع کنید. این کلیتش. اما حالا ما چه جور آرایش دفاعی یا آرایش جنگی بچینیم؟ اینا که خدا نعمت بگد که. اینا دیگه باید خود پیغمبر تنظیم کند به عنوان رهبر. پیغمبر که میخواد تنظیم کند، و پیغمبر در جنگ ها، بسیاری از جنگ ها با مؤمنین چه میکردن؟ مشورت میکردن. نمونش که دیگه جنگ خندق و بله احزاب واضحه که مشورت کردن، اون قصه سلمان همه میدونی. توجه میفرمون. بقیه جنگ ها مواردی داریم که پیغمبر مشورت میکنه. اما آقای زفر الف لامش الف لام عهد نگیرید، الف لامش الف لام جنس بگیرید. فل امر در همه امور، اما امور دینیه تخصصا خارج است. چون امور دینیه خدا با پیغمبرش هم مشورت نکرده، اونا احکام اللهه. میگد لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالوتین. پیغمبرم حق اظهار نظر در احکام شرعیه ندارد، اونا احکام اللهه، اونا ثابته. اون که هیچ نمیگون مشورت کنن حجاب باشد یا نباشد، او که قابل مشورت نیست که، او حکم خداست باید باشد. توجه می‌فرمایید؟ اما شما مسائل اقتصادی دارید، مسائل سیاسی دارید، مسائل جنگ و صلح دارید، خب اینا باید با مشورت انجام بشن. توجه می‌فرمایید؟ اینی که بله یک نفر به جای همه بخواد فکر بکند و تصمیم بگیرد، پیغمبر خداش هم اینجوری نبوده است. بنابراین و شاور هم فلعن، نکته بفرمایید سوم این است که کسی که مدعی پیشوایی و زعامت است، حالا در حد هر حد اندازه، یه وقت من ادعای پیشوایی زعامت خونه ما میکنم، لازم نیست حالا پیشوایی بله شما این درجات چی برید بالا، منیم که میخوام تو خونم پیشوایی بکنم، بعضی وقتا باید با زنم با بچه‌م چی کنم؟ مشورت کنم، آرای اونا رو بگیرم. توجه می‌فرمایید؟ و هاکسا برید همین جور بالا، از پیشوایی و زعامت در یه خونه برید تا یه منطقه، یه محله، یه مسجد، یه شهر، یه کشور، یه مملکت، برید جلو، تفاوتی نداره. و شاورهم فی الامر. و فراموش نکنید نمیگه مشورت کنی بهتره است، امر به مشورت میکنن. مشورت کنی بهتره است، این یعنی حالا نکردی هم نکردی. آقا دنیای امروز دنیای تخصصی شده، همه چیز متخصصینی دارد که سالها باید در موردش کار کنند تا به یه جایی برسن. چه جوری شما از یه نفر توقع دارید سیاست داخله، سیاست خارجه، بهداشت، اقتصاد، بفرمایید که امور امنیتی، همه کارها رو میخوان یه نفر تنظیم کند؟ اصلا از قدرتش بر نمیاد. نه، او که داستان وحی، او فقط بیان احکام الهی است. بعدم خدا بنا نیست که ده تا فرشته هی جلو پیغمبر گذاشته باشه اینور برو اونور برو، این کارو بکن اون کار، اینجور که نیست که. اون فقط به جهت ابلاغ حکم الله است و تعلیم احکام دین است. تجونزم بعد داستان که پیشوایی که فقط به پیغمبر نیست که، پیشوایی بعد از پیغمبر هم استمرار داره. شما در زمان غیبت بعد پیغمبر به اعتقاد ما شیعه پیشوایی منحصر است در علی و ائمه معصومین علیهم السلام. خب الان رسیدیم غیبت کبرا، در غیبت پیشوایی که بسنی میشه درش، که مردم لا محاله پیشوا میخوان، لابد للناس من امیر بر کان او فاجر. ترجمه سلطان ظلوم خیر من فتنه تدوم. شما لا محاله یک کسی باید باشه. این لامه ها اینی که میگن آقا نه ولش کنید، ول کردن اینی، تو هم ولش کنی یه عده دیگه ولش نمی کنن. قصه اینه، تو ولش کردی اما اونا میگیرنش. خیلی خوب، بنابراین لامه حالا شما باید یک چه داشته باشید، یه پیشوایی داشته باشید، یک امیر، یه ریاست، یه زعامتی داشته باشید. خب این زعیم و این پیشوا چه جور حرکت کنه داره میگه، و شاور هم فلان باید مشورت کنه. ترجمه فرمود اشکالی نداره اونو بگو ترجمه. پس تا اینجا معلوم شد آقای ظفر این فعل امر یعنی فعل قتال نیست. الف لامش عهد نگیرید، حتی الف لامش جنس بگیرید. در همه امور دنیویه ای که خدا حکمی درش نداره، حکم اللهی نیست، مشورت کنید و با مشورت اتخاذ کنید. اجازه فاذا عزمت بله. فا حرف عطف برای تفریع، اذا مفعول فیه، عزمت فعل ماضی و فاعلش توی پیغمبر. ما چون تعدی کردیم به پیشوا و کسانی که زعامت و پیشوایی رو مدعی میشن، حالا پس اینجا هم همونجور مشورت میکند اما لا محاله یکی باید تصمیم بگیره. تو مشورت به طور طبیعی تضارب آرا میشه. در تضارب آرا که شد، اگر بنا باشد به همین تضارب کار انجام بشه، این که موجب شکست میشه. چهارتا میگن این کارو بکن، چهارتا میگن اون کارو بکن، چهارتا میگن سه بکن. یه کسی باید داشته باشی که او که مدعی پیشوایی است، فاذا عزمت او تصمیم نهایی رو بگیره. و این خیلی چیزی بله بفرمایید که مشکلیه تو تمام دنیا همین است. الان تو خود آمریکاشم که مدعی دموکراسی هستن، ولو حالا به شیوه غربیش، حالا ولو به قول خودشون بازترین دموکراسی است به قول خودشون، خیلی خوب، آخر الامر یه اموری است که شخص رئیس جمهور تصمیم میگیره. یعنی مجلس سناشون هست، مجلس نمایندگانشون هست، پیشنهادا داده میشد، قانونا تصویب میشد، بحثا میشد. آخر الامر کسی که باید امضا کند پیشنهاد و ته و لایحه تصویب شده در کنگره را، شخص رئیس جمهور است. لا محاله شما باید یه تصمیم گیر داشته باشه. توجه می‌فرمایید که او بعد از مشورت و روشن شدن جهات مختلف امر، فاذا عزمت توی پیشوا. حالا اینجا خطاب پیغمبر است، لکن پیغمبر لا به این که پیغمبر است، پیغمبر به ما انه زعیم، به ما انه قائد. وقتی که مشورت کردی اون وقت تصمیم بگیر و تو تصمیم آخر رو میگیری. فاذا عزمت پس تصمیم نهایی با پیغمبر. فتوکل علی الله، یالا بسم الله بگو، توکل بر خدا بکن و انجام بده. توکل یعنی بله تفویض الامر الی الله. توجه فرمودی چرا تفویض کنی امر رو به خدا؟ به خاطری که خدا اعلم به مصالح عباد است و به بهترین وجه هم امور بندگانش رو تدبیر میکنه. بنابراین اصل اتکال یعنی اکتفا، یعنی اکتفا کردن در اون چیزهایی که شما بهش احتیاج دارید، به کسی اکتفا کنید. میگه تصمیمو بگیر، حالا که تصمیم گرفتی با توکل بر خدا بگو یا علی اجراش کن. توجه فرمودی؟ فتوکل فاذا عزمت، عزم که کردی، تصمیم گرفتی، فتوکل علی الله ان الله یحب متوکلین. صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار مال شما کاری فقه ها یعنی چی؟ خب نه ببینید اون ولایت فقیه ها انشاءالله برای شما بحثشو میکنم.